بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 286، مورخ 23/1/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که اجیر خاص در زمان اجاره عملی رو برای غیر انجام می دهد تبرعاً. زمانی که زید در اجاره عمرو است، برای خالد لباس می دوزه. آیا اینجا مستأجر برای اخذ اجرت المثل حق رجوع به متبرع له رو دارد، یا اگه عقد و امضا کرد فقط به اجیر باید مراجعه کن؟ دیروز از کردیم متبرع له سه حالت و سه قسم داره. قسم اولین است که عمل برای او تبرع شده بدون استدعا، بدون امر و بدون اغراء فرد ثالث اجیر رو. بدون این که خالد چیزی بخواهد از زید اجیر، حتی بدون این که بداند زید اجیر خاص دیگری است، لباس او رو گرفته و در زمانی که اجیر خاص بوده دوخته است و به خالد تحویل داده، آیا مستأجر حق رجوع به متبرع له رو در این فرض دارد یا ندارد؟ در این قسم بین علما دو قول است. جمعی از محققین از جمله صاحب جواهر، مرحوم سید صاحب عروه و جمعی از محشین عروه سعاسی ها مرحوم ناینی و بعضی دیگر قائلند متبرع له در این قسم زمان نداره و مستأجر هم حق رجوع به او رو نخواهد داشت، فقط بره مشکلش رو با اجیر حل کن. عبارت سید صاحب عروه این است: ولا یجوز له مطالبت الغیر المتبرع له بالعوض سواء كان جاهلا بالحال او عالما. جایز نیست برای مستأجر مطالبه کند به اجرت المثل غیر را، یعنی غیر از اجیر را، غیری که این صفت دارد متبرع له است. مستأجر نمیتونه به متبرع له مراجعه کنه بگه اجرت المثل منو بده، عوض منو بده، سواء کان جاهلا چه متبرع له جاهل باشه به حال چه عالم باشه. پس بنابراین متبرع له هیچ مسئولیتی نداره، زمانی نداره، زمان به عهده اجیر. این یک خوب به جمعی از آقایون هم دیروز همینو تأیید میکرد. قول دوم این است که مستأجر به فرد ثالث و متبرع له حق داره رجوع کنه و اجرت المثل رو از او مطالبه کن. و به عبارت اخرى متبرع له ضامن است. این قول رو شهید ثانی در مسالک و روزه انتخاب کرده است. از متأخرین مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی این نظریه رو قبول کردن. عبارت آقای بروجردی اینه: لا یبعد الجواز فی هذه السوره، یعنی اینجا که عمل رو به متبرع له داده بعید نیست جواز مراجعه به او. مرحوم آقای گلپایگانی هم لا یبعد جواز و مطالبت الغیر بالعوض فی تلک السوره. البته تلک السوره چون اعم از قسم اول ماست بعدا روشن میشه، مطلقا حق مراجعه به متبرع له رو داره. همین قول رو محقق اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 148 انتخاب کرد. آقایونی که دیروز اگه عبارت صاحب جواهر رو دیدن، عبارت محقق اصفهانی رو دیدن، دیگه براشون مطلب روشن. کسانی که قائلند به عدم زمان در این قسم، خلاصه دلیلشون و اساره مطالبشون این است که اسباب و عوامل زمان یک نفر نسبت به دیگری چهار عامل است که ما دیروز در مقدمه بیان کردیم. همه این اسباب و عوامل زمان در متبرع له مفقود است. اسباب زمانی که مفقود بود فلا زمانه، متبرع له زامن نیست، لذا مستأجر حق مراجعه به او رو نداره.
یکی بحث زمان باید مطرح بشه
نه هر دو متفرع بر همه. شما نگاه کنید، اگر این ارتباطش اینه، اگر من حکم وضعی زمان رو نسبت به جناب عالی داشته باشم، اگر یه حکم ثابت بشه لا محال شما جواز مطالبه دارید. یعنی اگه من نسبت به مالی از اموال شما به هر جهتی ضامن باشم، ضامن بودن یعنی به این معنا درکش به عهده منه، یعنی تدارکش به عهده منه، هر چیزی از اموال شما که تدارکش به عهده من بود شما جواز مطالبه دارید. خب حالا الان بررسی میکنیم، وقتی سه نفرم باشه اگر حکم زمان بر هر سه ثابت باشه، یعنی سببی از اسباب زمان رو سه نفر ایجاد کرده باشن، هر کدام از اینها در حقیقت جواز درک داره طرف نسبت به هر کدام از اینها. بعد بحث تعاقب ایادی مطرح میشه، توضیح داده شده کتاب غصب، اینجا فعل جمله اشاره میکنیم. اون وقت بعد فرض بفرمایید اگر آقای مستأجر بتواند به این آقا مراجعه بکند، او باز حال خودش حساب میکنه با اجیر متبرع له. متبرع له ببینه اگه اجیر کلا سرش گذاشته است به اجیر مراجعه میکنه، یا حالا روشن میشه اینا. ولی بالاخره حکم کلی شکی نیست، هر جا زمان باشه جواز مطالبه هست. زمان معناش اینه که به نحوی من مسئولیت پیدا کردم نسبت به اموال شما. اگه مسئولیت پیدا کرده باشم شما لا محال حکم تکلیفی یا حق جواز مطالبه خواهید داشت. خب باری کرد
این مطلب جدایی از اصل زمان.
خب بله، این که شکی نیست، اون یه حکم وضعیه، این یه حقه. زمان که ثابت شد جواز مطالبه به عبارت این اخرى ما از معلول پی به علت میخواییم برسیم. خب نه نه، هر دو یکیه. ما میخواییم بگیم آقای مستأجر به کی میتونه مراجعه کنه. خب میگوین به آقای متبرع له میتونه مراجعه کنه. برای چی مراجعه کنه؟ لا مال دلیلش یه دلیل بیشتر نیست، اونم زمانه. اگه زمان متبرع له رو ثابت کردیم، خود به خود جواز رجوع مستأجر به او ثابت میشه. ما زمان رو ثابت کنیم، جواز رجوع ثابت میشه. حالا الان میرسیم. حالا ابهامه برای شما، ولو جاهلانه است چه جور میشه؟ حالا بررسی میکنیم دیگه. ادله رو حرف عاشق خود دیدید یا نه؟ حرف صاحب جواهر رو دیدید یا نه؟ خیلی خوب، پس دیگه همون قبل از عمره یا بعد از عمره؟ خب یک هفته پیش. خب پس خیلی فراموش نشد. بسیار حالا دقت کنید، توضیح مطلب این است که زمان یک فرد نسبت به مال دیگری، دیروز در مقدمه گفتیم چهار عامل دار. خب اینا رو بررسی کن. اگر زمان از ناحیه اتلاف مال غیر است که دیروز گفتیم اتلاف زمان میاره، اینجا متبرع له عمل مستأجر رو تلف نکرده، اتلاف نکرده، متلف عمل مستأجر اجیر است، لذا معنا نداره بگیم متبرع له ضامن به اتلاف است، این که نیست. هاکزا تارتن زمان از ناحیه تسبیب به اتلاف است. دیروز مثال زدیم تو راه یک چاهی میکنه، گوسفند طرف میاد از مسیر بگذره، تو چاه میفته میمیره، این تسبیب به اتلاف ضامن. اینجا هم متبرع له هیچ تسبیب به اتلاف نداشته است، پس از این ناحیه هم زمان نداره. عامل سوم برای زمان، امر کردن انسان بود. در بعضی از موارد با شرایط خاص، یه روز مثال زدیم تو بازار باری رو گرفته، بعد به حمال و باربر اشاره میکنه، میگه این بار منو حمل کن. این قصد مجانیت نیست، مورد زمان، امر کرده است به این کار، این امر او براش زمان میاره. به این معنا این باربر وقتی این بار رو برداشت و کنار ماشین آقا برد، حق مطالبه اجرت المثل داره. آمر ضامن اجرت المثل عمل حماله، عمل باربر هستش. خب در فرض ما آقای متبرع له هیچ امری هم نداشته است. حالا در این قسم تا بعد قسم دیگه ای که امر کرده برسیم بررسی کن. اینجا چون امری هم از ناحیه متبرع له نبوده، لذا از این جهت هم متبرع له ضامن نیست. مهم این است که آیا سبب اول زمان که وضعیت و استیلاء بر مال غیر بود، اینجا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ محور نزاع بین محققین در این قسم در این سبب است، آیا متبرع له وضعیت به مال غیر داره تا زمان ثابت بشه یا نه؟ شهید ثانی در مسالک می فرمایند یتخیر بین مطالبت من شاء منهما به اجرت المثل. مستأجر مخیره از اجیر یا متبرع له اجرت المثل مطالبه کن از هر کدوم. چرا؟ لتحقق العدوان فیه ما، اشاره به همین سبب است. ید عدوانی بد به مال غیر بر هر دو صادق است، هم اجیر هم متبرع له، لذا هر دو ید عدوانی دارد. نسبت به مال مستأجر. مستأجر به هر ید عدوانی برای اجرت المثل میتونه مراجعه کنه. این کلام شهید سام. دقت کنید، مرحوم آقای حکیم در مستمسک جزء 12 صفحه 100 دو اشکال به این کلام شهید ثانی در مسالک وارد میکن که در حقیقت اشکالات مرحوم آقای حکیم اساره دلیل آنهایی است که میگن ضامن نیست، زمان بیعت اینجا وجود ندارد. اشکال اولین است که میفرمایند متبرع له یدش وقتی عدوانی است که علم داشته باشه در روز شنبه زی در اجاره عمر است، مزالک لباسشو در اختیار او قرار بده تا او لباسشو بدوزه. اگه عالم بود به این که در این ساعت عمل زید ملک غیر است، مزالک جامشو به او داد برای دوختن، یدش عدوانیه. اما اگر جاهل به این معنا بوده ید او ید عدوانی نیست فلا زمان زمانتی وجود نداره. این اشکال اول که حالا مهم. اشکال دومه، سامیان مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند زمان یا به سبب اتلاف است یا به سبب وضعیت و استیلاء است و هر دو نسبت به متبرع له مفقود است فلازمان. اما اتلاف نیست، روشن است. اول بحثم اشاره کردی متلف عمل مستأجر مباشرتا اجیر است، به متبرع له چه کار داره؟ اجیر با شروع کردن به دوختن لباس خالد منفعت آقای مستأجر رو تلف کرده، به متبرع له چه کار؟ مطلب زید اجیره نه متبرع له. و اما زمان به وضعیت اینجا صدق نمی کنه. جهتش این است که مرحوم آقای حکیم می فرماین هر جا عینی تحت ید غاصب در بیان به تبع عین صدق میکنه منفعتم تحت ید غاصب است، لذا غاصب ضامن منفعت است. مثلا اگر زید از عمر باقی رو اجاره کرد، عین این باق و امر است، ثمره و منافع ملک زید است. خالد بستان رو غصب کرد، ضامن عین است، مستقلا نسبت به عمر چون عین رو غصب کرد، ضامن منفعت هم هست چون استیلای بر عین استیلای بر منافع است. لذا منافع زید رو هم خالد غاصب ضامن است. اما در محل بحث ما اجاره بین زید و عمر بر عمل زید بوده است، عمل عجیب. اگر متبرع له اجیر رو به زندان میانداخت، وادارش میکرد روز شنبه براش کار کنه، صدق میکرد که اجیر رو غصب کرده است، منافع او رو هم غصب کرده، منافع اجیر روز شنبه ملک عمر بوده، در مقابل ملک عمر ضامن است خالد. اما در قسم اول متبرع له مستولی بر اجیر نبوده است. تا بگوییم استیلاء بر او وضعیت بر منافع است، پس بنابراین متبرع له وضعیت بر منافع اجیر نداشته، به تبع وضعیت بر خود اجیر. لذا متبرع له زمان به ید هم نخواهد داشت. خب بله دیگه، چون منفعت تکونش در ضمن عینه دیگه. بله، یعنی منفعت این خانه رو چجوری میتونه غاصب استفاده کنه؟ به شرطی که سلطه برای عین داشته باشه. منفعت ماشین رو چی جور میتونه استفاده کنه؟ از راه دور که نمیتونه منافع و متعاهم رو با جذب خودش کنه، که راهش اینه که تسلط برای ماشین داشته باشه. مرحوم آقای حکیم همه حرفای متقدمین رو اصاره کرده توی یک کلمه، میفرماید استیلای بر منفعت در صورتی است که استیلای بر عین باشه. اینجا استیلای بر عین که نداره، روز شنبه آقای عجیر داره برای خودش کار میکنه، متبرع له هم جای دیگه است. وقتی استیلا بر اجیر نداره، چطور شما میگید استیلا بر منافع داشته، وضعیت بر منافع داشته؟ چون وضعیت بر منافع داشته پس ضامنه، وضعیتی نیست. لذا نه زمان به تسبیبه، نه زمان به اطلافه، نه زمان به امره، نه زمان به قاعده ید وضعیت است، استیلا است، فلا زمانه. بنابراین صاحب جواهر میفرماید ضامن نیست، سید صاحب غربه میفرماید ضامن نیست، مرحوم ناینی با سکوتشون در حرف سید صاحب غربه میخوان بگن ضامن نیست الا در بعضی صور، آقا ضیا ضامن نیست. این خلاصه این خوب ولو عالم باشه، وقت بعد بعد در کلمات سید صاحب غربه آمده ولو عالم باشه.
خب در
زمان به تسبیب، اونجا تسبیب سبب زمان است، یعنی باعث شده است، تسبیب باعث اطلاق شده. به عبارت اخرى آمده یک چاهی کنده است وسط جاده، در مسیری که گوسفندان میرن یک گودی حفره عبر کرده است، گوسفند تو مسیرش داره میره آمده افتاده تو این حفره. اینجا میگن تسبیب به اطلاق است، یعنی اطلاق گوسفند سببش حفر حفره است، حفر حفره توسط اون آقا بوده است، لذا زامنه. همونجا ولو جاهل باشه، اگر تو مسیر، اگر مسیر واقعا مسیر گوسفنده است، بالاخره ملک اینم نیست، رفته حفره کنده، ولو جاهل باشه به اینکه حالا گوسفندی میاد اینجا میفته، گوسفندی میفته اونجا، زامنه. شهرداری مسیر رو کنده است، علامت نگذاشته، ماشین آمده نصف شب بدون توجه به این علامت آمده افتاده اینجا، یه نقصی برداشته، قطعا زامنه.
وقتی که در اونجا بگید
برای چی اینجا زامن باشه؟ تسبیب به اطلاق کرده مگر؟ بلده. چون اطلاق چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ برای او برای این کار کرده، این آقا چیکار کرده تسبیب به اطلاق کرده؟ نه، اونجا تسبیب به اطلاق، یعنی سبب اطلاق حفر و حفره این آقاست. اینجا سبب اطلاق چیه؟ کدوم اسباب کار؟ لباس چه داده به آقا؟ میتونست ندوزه لباس رو، لباسی در اختیار فرد گذاشته، امرم نکرده، استدعا هم نکرده، هیچی هم نیست. گفته آقا لباس به من دادی، من بدوزم، میتونسته فردا بدوزه، روز شنبه لباس آقا رو دوخته، گفته بفرمایید. این حرف قوام داره. حالا دقت کنید،
اگه راضی به عمل قومی باشه،
حال شما که خوبه، بحثای منبری و اخلاقی و سخنرانی رو با احکام فقهیه مخلوط نکنید. یعنی الراضی به فعل قوم، الان خیلی ها خیلی کارا میکنن، خیلی ها دستشون نمیرسه، راضی به اون کارا هستن. حاکم شهر میاد یخه اینا رو میگیره، همون شلال که 80 ضربه به شارب خمر میزنه، به الراضی به فعل قوم هم اما 80 ضربه شلال میزنه. الان بحث احکام فقهی، آثار فقهی که بار بر بحث است، نه اینکه آثار اخلاقی. آثار اخلاقی برای آن که راضی است، تیب نفس داره، این تیب نفسش از نظر اخلاقی مؤثر در وجود او است، همون لذتی رو که او از اون عمل گناه میبره، اینم همون لذت رو میبره، آثار اخلاقیشو قطعا داره، آثار اخلاقی که بر عمل داره باره، لذا نفسش و سوءش همه اونا هست، اما ضربه شلاق هم هست، اما فلانی فلان عمل زشت رو انجام داده رجم میشه، الراضی به فعل او هم رجم میشه. اینا که نیست، بله؟ خیلی جداست، اخلاق از احکام جداست، یعنی اخلاق آثار خاص خودش رو داره، احکام آثار خاص خودش رو داره، جدا نیست، ولی هر کدوم آثار خاص خودشون رو دارن. لذا بر طبقی مبنا از کردن باید خیلی از مردم شلاق بزنن، رجمشون کنن خیلی از مردم رو، حالی که اینجوری نیست. دقت بفرمایید، عرض میکنیم که از کلام مرحومای حکیم در مستمسک میشه جواب داد. به عبارت اخرى میتوان تصویر کرد که متبرع له زمان بلید براش صدق میکنه. الان فعل جمله توضیح میدیم، بعد محدوده این زمان چقدره، اختلاف ما با مرحوم کمپانی، مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی چیه در این بحث، بعد ذکر میکنیم. حالا فعل جمله دقت کنید، آثار فقهیم این دو اختلاف پیدا میکنه. حالا فعل جمله اینم که عرض میکنیم، بعد اگر عبارتهای مرحوم شیخ و مراجعه کنید، توضیحات در عبارتهایشون نیامده، ایشون سربسته مطلبی دارند، ولی نگاه نگاه دیگر به نظر من. توضیح مطلب این است که دیروز در مقدمه اشاره کردیم وضعیت بر منافع مملوک للغیر صدق میکنه، استیلا و غصب به منافع صدق می کند ولو خود عین مغصوبه نباشد. مثال زدیم مجر منزلش رو به کسی یک ساله اجاره داده، در زمان اجاره منزل رو از مستأجر اخذ میکنه، یک ماه دست خودش نگه میدار. اینجا موجر غاصب عین نیست ولی غاصب منافع است، چون منافع ملک مستأجر. اینم عین گرفته به تبع عین غاصب منافع شده فقط، نه غاصب عین. دقت کنید، در ما نحن فی عمل اجیر در روز شنبه از ساعت 6 صبح تا 6 عصر ملک مستأجر بوده. این عمل رو اجیر و این منفعت مستأجر رو تبدیل کرده به یک هیئت اتصالیه خیاطت که در جامعه خالد ایجاد کرده. بنابراین در لباس و پارچه فرد متبرع له یک هیئت اتصالیه ایجاد شده که ملک غیر است. حالا آقای متبرع له این جامعه رو، جامعه دوخته شده رو در دست خودش گرفته است. اینجا درست است که اصل پارچه ملک خالد بوده، ملک متبرع له بوده، وضع یدش بر اصل پارچه غاصبانه نیست، اما وضع ید بر ماده، وضع ید بر هیئت هم هست، وجدانیه. این لباس که در دست خالد است، خالد متبرع له، هم خالد استیلاء بر ماده داره که ملک خودش، هم استیلاء بر هیئت داره که ملک غیر است، ملک مستأجر است. یعنی عمل روز شنبه تبلور خارجیش همین هیئت اتصالیه است. ید خالد بر ملک غیر است که اون هیئت اتصالیه باشد، چون استیلا بر منفعت غیر داره چه عالم باشه به غصب، چه جاهل باشه به غصب، دیروز در مقدمه گفتیم استیلا بر منفعت غیر زمان میاد. پس بنابراین اصل زمان متبرع له به خاطر استیلاء او بر هیئت اتصالیه خیاطت که ملک غیر است مسلم است. همین معنا رو لعل مرحوم آی بروجردی در حاشیهشون بر عرمه توضیح میدن. عبارت ایشون رو ببینید: لا یبعد الجواز فی هذه السوره. اگه عمل رو برای متبرع له انجام داد، تقدیم متبرع له کرد، بعید نیست که مستأجر جایز باشه به متبرع له مراجعه کنه. بعد ببینید حاشیه بر عروه است، فتوایی، اما چقدر قشنگ تعلیم میشه. حالا این علت رو با این توضیح ما منطبق کنید، به نظر ما مقصود ایشون هم همینه. لا لأنه اتلف على المستأجر منافعه. زمان متبرع له به خاطر اتلاف نیست. حتی یجاب به ان المباشره هو الاجیر. اگه بگیم زمان اتلافه، مرحوم آقای بروجردی میفرمان جواب داره، جوابش اینه، میگن متلف مباشر اجیر به متبرع له چه کار؟ پس زمان به اتلاف نیست. بل لانه استوفا عمل الاجیر الذی هو ملک المستاجر. علت اینه متبرع له استیفا کرده، یعنی استیلا کرده، یعنی به دست آورده عمل اجیر رو. ما تعبیر کردیم هیئت اتصالیه خیاطت الذی هو ملک المستاجر، اون عمل اجیری که ملک مستاجر بود. آقای متبرع له الان ید داره برای لباس گرفته، پوشیده، دستش گرفته، تو خونش گذاشته، تو کمد خونش گذاشته، بدون تبرع من مالکه. این هیئت اتصالیه مال مستأجره. مستأجر هم که قصد تبرع نداشت. مستأجر با آقای اجیر نگفت برو برای خالد کار کن، برو به جای کار برای من لباس رو بدوز. پس بنابراین عمل اجیر که مال مستأجره در حقیقت این هیئت اتصالیه صوب آقای خالد شده. هیئت اتصالیه دست آقای خالده، زمان بیعت قطعا در اینجا وجود خواهد داشت. این خلاصه جواب از مرحوم آقای حکیم. عبارت مرحوم آقای بروجردی لعل اشاره به همین مطلب است. دو نکته باید ضمیمه بشه تا هم فارق بین نظریه که میخواییم بگیم و نظریه مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای بروجردی روشن بشه و هم بعد نتیجه کافی رو بگیریم. حالا گوش میکنیم مطالبتونه و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.